أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل پنجم از فصول کتاب بی که راجع به احکام خیار بحث میکند، چند مسئله از او گذشت. مسئله اول این بود که خیار حق است نهوک، دوم این که مستحق این حق مورد حق است نه مقوم، لذا قابل انتقال است و به ارث برده می شود. مسئله سوم فروع فراوانی را به همراه داشت که اگر وارث یک نفر بود، اون خیاری که مورث داشت به این یک نفر منتقل می شود، و اگر چند نفر بودن، چهار وجه در انتقال این خیار مطرح بود که وجه دوم پذیرفته شد و اقوال و وجوه دیگر رد شد. جهت دیگری که در ضمن مسئله سوم هست این است که اگر چنونچه ورثه چون خیار داشتن اون معامله رو امضا کردن که حکمی بر اون مترتب نیست، کماکان باقی است، و اگر فسخ کردن مسمن باید به جای سمن بیاد و سمن به جای مسمن برگردد، آیا بعد از فسخ به وسیله فسخ این کالا میاد به ملک میت و از ملک میت به ورثه میرسد یا مستقیما به ورثه میرسد؟ ثمره فقهیش هم قبلا بیان شد که اگر این شخص در زمان حیات خود زمینی را فروخت، بعد معلوم شد که مغبون شد به ورثه، بعد از تقسیم اون ثمنی که گرفتن به قبل اطلاع پیدا کردن، اگر چون چه امضا بکنم، خب اون سمن که جزء ما ترک این میت هست به همه میرسد، حتی به همسرش. ولی اگر فسخ کردن به زمین برگشت، زن از اون زمین ارث نمیبرد. این گونه از فروع فقهی در کنار این مطلب هست، پس اثر فقهی فراوان دارد. اگر چون چه فسخ به این باشد که اون مسمن برگردد به ملک میت و از ملک میت به ورثه میرسد، این یه حکم دارد، و اگر مستقیما به خود ورثه منتقل میشود حکم دیگر دارد. وجهان بل قولان. قول منتخب این بود که به میت میرسد و از میت به ورثه. چند اشکال ذکر شده است برای اینکه این قول رو ابطال کند. در تبیین این قول دو سخن گفته شد، یکی اینکه مقتضی این مطلب وجود دارد، یعنی که مانعی برای این تحقق این مقتضا در بین نیست. هر دو قسمت گذشت. این اشکال هایی که مطرح می شود ناظر به این است که یا مقتضی وجود ندارد یا مانع وجود دارد. اولین اشکال این بود که میت نمیتواند مالک باشد، زیرا ملک سلطنت بر قلب و انقلاب و نقل و انتقال است و میت این قدرت را ندارد. بر اساس این شکل ثانی پس میت مالک نمیشود. در پاسخش گفته شد که در حقیقت ملک هیچ کدام از اینها مأخوذ نیست، نقض شده است به مواردی نظیر مالکیت سوی، مجنون، مغما علی و مانند. این اشکال اول گذشت. چون در حقیقت ملک، اگر چون که در اون مشکل اونها این بود که در حقیقت ملک سلطنت عقد شده است، سلطنت بر قلب و انقلاب، و چون این امر ابطال شد پس بنابراین در حقیقت ملک قلب و انقلاب نیست، اون مقام اجراش است. و شواهد حلش هم این بود، در هم جواب نقضی داده شد هم جواب حلی. شخصیت حقوقی که از انسان هم نیست میتواند مالک باشد، چه رسد به شخصیت حقیقی. در اجرا البته یک کسی باید باشد که قدرتی بر نقل انتقال داشته باشه. الان شخصیت حقوقی مثل مسجد مالک است، مدرسه مالک است، دولت مالک است، قبرستان مالک است، ایرون به ملک قبرستان دادن، قبرستان حقیقتا مالک میشه دیگه. منتها متولی این قبرستان در قلب و انقلاب دخالت میکنن. وقتی شخصیت حقوقی بتواند مالک باشد، چرا میت نتواند مالک باشد؟ حقیقت ملک اینه. اون سبیب و مجنون و مغمعله و اینا حقیقتا مالکن، منطقه ولی اینها مسئول این قلب و انقلاب است. این در معنای بله دیگه. این باقی که پس معلوم میشه در حقیقت ملک عقص نشده است که اون مالک قدرت خودش قدرت بر نقل انتقال است. نه دیگه. چرا قطع شده؟ اول کلامه. چرا قطع شده؟ این ملک از او به ورثه میرسد، مالک این تمام اموال مال او بود، از او به ورثه منتقل میشود، یعنی از مالک به ورثه منتقل میشود. نه شرط نیست، اول کلامه دیگه. خب این مطلبی بود که گذشت، اولین اشکالشون بود. اشکال دومیشون این بود که اگر چون چه ما باید بررسی کنیم که فسق چگونه است. اگر وارثان نائب از طرف میت باشند یا وکیل از طرف میت باشند، بعد فسق کردن ملک به میت برمیگردد، از اونجا به ورثه. اما وارثان که نائب میت نیستند، وکیل میت نیستند، نازل منزله میتن و شارع مقدس وارث را به جای مورث نشونده، مالکی را به جای مالک نشونده. این هم پاسخش داده شد. اشکال سوم این است که شما درست است گفتید فسق معناش این است که کالا به اون جای اولی برگرده، ثمر هم به جای اولی برگرده، ولی ما در خیار از عنوان فسق در هیچ یک از این روایاتی که در باب خیار وارد شده ما نداریم. اقسامی که شما دادن برای خیار 14 قسم، برای بعضی از اینها نصوص وارد شده، در هیچ روایتی عنوان فسق نیست که شما آمدید گفتید فسق انفصام و قطع همون اون عقد است. در باره فسق تحلیل و تحقیقی به عمل آوردید، ما اصلا فسق نداریم. اونی که تو روایات آمده مسئله رد است. در خیار ای و امثال این آمده است که اگر کسی کالای معیبی را خرید فلهو رد العین، این رد کنه. خب رد که کار به فصل ندارد که. کی میتونه رد بکنه؟ کی میتونه استرداد بکنه؟ الان این ملک به ورثه منتقل شده. اگر چون چه حقیقت فصل رد العین است، خب این الان ملک ورثه است، وارث داره رد میکنه، وارث داره استرداد میکنه، اون طرف مقابل را، اون معوض را داره استرداد میکنه، این عوض داره رد میکنه. بنابراین شما کوشیشتون درباره تحقیق معنای فصل بود، در حالی که در عنوان فصل در روایات از عقل نشده، هرچه هست رد است. درست است که این رد در خیار عیب آمده، ولی فقیه میتواند استیناس کند که خیار در همه موارد رد العینه. شما دو تا حقیقت که نداریم. این اشکال سوم. پاسخ این اشکال این است که درست است که ما عنوان فسخ در هیچ روایتی نداریم، وارد نشده، ولی عنوان خیار در خیلی از روایات وارد شده، چه در خیار مجلس که البیان بالخیار، چه در خیار حیوان که همون صاحب الحیوانی بالخیار، چه در خیار تأخیر و مانند اون وارد شده. پس عنوان خیار در این نصوص وارد شده. از اول لفظی که در روایت وارد شده برای اینکه بفهمیم معنای او چیست، این راه را دو اصول ملاحظه فرمودی باید طی کرد. اگر شعار مقدس در اون زمینه اصطلاح خاص دارد، یا حقیقت شرعیه یا حقیقت متشرعی مطرح است، مثل صلات، مثل زکات، مثل حج، مثل صوم، خب حج معنی قصد نیست بلکه معنی مناسک معهوده است. صوم به معنای همون امساک از طلوع تا غروب با اون شرایط خاص است. این معنی صومه. اگر شعار مقدس عنوان صوم را حج را صلات را صوم زکات را در یک روایت اعمال کرد، چون یا حقیقت شرعی است یا حقیقت مشرع است یا بالاخره اصطلاح خاص است، ما این الفاظ را با این معانی مصطلح حل میکنیم. و اگر یک لفظی در روایتی واقع شده و شعار مقدس اصطلاح جدیدی ندارد، این یک، و در فضای عرف یه اصطلاح رایج و دارج مطرح است، اون دو، تو اصول ثابت شده است که این لفظ رو باید به معنای مصطلح عرفی حمل کرد دیگه. یه قاعده است که همه ما در اصول پذیرفتیم. مسئله خیار تو روایات هست، همین روایاتی اشاره شده. خیار نه حقیقت شرعیه دارد، نه حقیقت متشرعه دارد، نه اصطلاح ویژه است، هیچ نیست. خیار یک امر حقوقی رایج دارج بین اغلاست. پس باید در تفسیر معنای خیار به غرایز اغلا، ارتکازات اغلا مراجعه کرد. خیار یه امر حقوقی است که همه معنیش میدونن. حالا که این چنین شد، ما باید مراجعه بکنیم به معنای خیار لدل اغلا. وقتی مراجعه کردیم میگن خیار حق حقوق فقه امر حقوقی است، این طرفین یا امضا میکنن یا فسخ میکنن. اگر امضا کردن که معامله به اون حالت قبلی باقی است و اگر فسخ کردن معامله منحل میشود. پس درست است که فسخ در روایات نیامده و خیار در روایات آمده و خیار هم لدل اغلا امر حقوقی است بین فسق عقد و ابرام عقد. اگر عقد فسق شد، خب همین است که ما تاکنون در جواب اشکال دوم شما گفتیم که فسق معامله جدید نیست، فسق پیمان تازه نیست، فسق حق این است که معامله قبلی برگرده. وقتی باید برگرده، باید هر کارهای بجا اصلی خودش برگرده دیگه. پس بنابراین فصل را ما از این راه می توانیم احیا کنیم. آزا اولا و ثانیا، بسیار خوب، شما گفتید در خیار عیب سخن از رد العین است. ما هم قبول کردیم، ما قبول میکنیم، میگیم عنوان فصل اصلا مطرح نیست، عنوان رد مطرح است. ولی در رد دو تا عنصر محوری محفوظ است که شما باید به اون توجه کنید. در رد دو تا عنصر محوری محفوظ، یکی نسبت به عوضین، یکی نسبت به متعاوضان. اگر زید فرشی را به عمر فروخت، پولی را از عمر گرفت، این چهار شی مطرح است. یکی عوضین است، فرش در قبال پول مشخص. یکی متعاوضان، یکی زید است، یکی امر. تا این چهار امر محفوظ نبود، رد معنا ندارد. اگر زید فرشی را که خرید ظرف پس بده، این رد نیست. و اگر امر اون پولی که گرفته اون پول نده، بخواد چیز دیگه بده، این رد نیست. پس هر کدام از این عوضین محفوظ نبود، رد نیست. میمونه اون دو امر دیگر. زید اگر چونچه فرش را به بکر بده، این رد نیست. امر اگر اون سمن را به خالد بده، این رد نیست. حقیقت رد جاییست که این چهار عنصر محفوظ باشه. اگر گفتن رد بکن، یعنی اون را که گرفتی رد بکن، نه چیزی دیگر را به کسی بده که از هم اون گرفتی. این چهار امر باید محفوظ باشه، غیر از این که دیگر رد نیست. حالا که حقیقت رد عند تحلیل با حفظ این عناصر اربعه هست، اگر خیار عبارت از رد العین است، رد وقتی صادق است که مردود در دو طرف محفوظ باشه، یک، منقول عنه و منقول اله در این دو طرف محفوظ باشه، دو یعنی این چهار امر محفوظ باشه. خب ورثه که اصلا تو این پیمان حضور نداشتن، اونا نه منقول عنه نه منقول اله. اگر این سمن را بخواد به ورثه بده، ورثه منقول اله نیست، منقول عنه نیست. زمین را به ورثه برگردانه، ورثه منقول عنه یا منقول اله نیستن. حقیقت رد به این است که این سمن به بایع برگرده، به مشتری برگرده، به مسمن به بایع برگرده. بایع یا مشتری در اینجا میت است، نه ورثه. شما هر امری را بخواهید تحلیل بکنید، چه در تحلیل فسخ چه در تحلیل رد، چاره جز این ندارید که این عناصر چهارگانه را حفظ بکنید. برای اینکه فسخ عقد جدید نیست، پیمان تازه نیست، تملیک و تملک تازه نیست. فسخ هم اون معامله قبلی رو به هم زدن است، رد هم معامله قبلی رو به هم زدن است. اون معامله قبلی به چهار عنصر تکیه کرده بود، الان باید عناصر چهارگانش هم محفوظ باشه. بله قرار، بله قرار داده. لذا به شام ولی هم شاری که فرمود رد کنید، یعنی این کالا باید بیاد به ملک میت. اگر چون که به ملک میت آمد، از اونجا به جا به کسی میرسه که شعار مقدس او رو جای میت نشونده. نه، ما دو طایفه در مسئله ارث، دو طایفه بدلی بیشتر نداشتیم. یکی این که مالک را به جای مالک نشونده، وارث را به جای مورث نشونده، این کار را کرده. یکی این که ماترک را به این وارث منتقل کرده، فرمود ماترک حال میت و ول وارثه، همین. اما در معنای فسخ که عوض نکرده، معنای رد که عوض نکرده. ما بسیار خوب، اشکال بله، اشکال دوم این بود که ورثه که نائب میت نیستن، وکیل میت نیستن، خودشون مستقلن. ما هم کاملا قبول کردیم، کاملا یعنی کاملا ورثه دارای این حقن بالاستقلال. اما الحق ما هو، حق اینه که این کالاها به جای خودشون برگردن، سمن و مسمن هر کی از جای اومد به جای خودش برگرده. ارث که دیگه حقیقت فسخ رو عوض نمی کند که. فسخ یعنی چی؟ اگر فسخ عقد جدید باشه، تملیک و تملک تازه باشه، بله اینا که تازه مالک شدن یه کار جدیدی میکنه. اما هیچ، یعنی هیچ کاری از ورثه ساخته نیست الا الفسخ. فسخ یعنی جابجا کردن. سمن هر جایی که بود به جای اصلیش برگرده، مسمن هر جایی که بود به جای اصلیش برگرده. اگر فصل عقد تازه اینجا به جا اصلیش نیست، جا اصلیش میته. اگر چون چه این شخص، این وارث بخواهد، اشکال دومی بود که اینا که نائب از طرف میت نیستن، قبول داریم، قبول داریم. گفتن وکیل از طرف میت نیستن، اینم قبول داریم. گفتن اصیلن، اینا هم قبول داریم. اینا بالاصاله دارن فسخ میکنن، اما معنای فسخ که دیگه عوض نکردن که. الفسخ ما هو، حقیقت فسخ این است که سمن از هر جایی که در آمده برگرده همونجا، مسمن از هر جایی که خارج شده برگرده اونجا، سمن یا مسمن از کیسه میت خارج شد، الان باید برگرده به کیسه میت و از کیسه میت داد منتقل بشه ورثه. حالا اگر زمینی رو خرید یا زمینی رو فروخت، اونجا اون در این نقل و انتقال معلوم میشه زن ارث میبرد یا ارث نمیبرد، سهام ورثه چگونه توزیع میشود، این ثمره فقهی است. و اگر کسی در جریان تملک میت اشکالی داشته باشد، نسبت به ملک‌های مستقر میتواند اشکال کند، نه ملک‌های استتراقی. ملک استتراقی اینه که یه لحظه ملک میت میشود که آنمایی، و از اینجا طریق است برای رسیدن به ورثه. این ملک استتراقی را عرف میپذیرد. بله یک ملک مستقر دائمی که به میت بدن شاید ابا کنند، اما ملک مستطره که او طریق باشه از این طریق به ورثه برسه، این هیچ محذوری ندارد. پس بله خب دیگه خیار برنش تزلزل دیگه. بله رسید، وقتی که مال خیاری هست تام هست ولی متزلزل است. ما یه ملک تام داریم یه ملک ناقص. نه تام غیر از مستقر است. تام در برابر ناقص است، تزلزل در برابر استقرار لزوم. انسان الان کارایی که را خریدن وقتی خیار دارن ملک متزلزل دیگه، برای خود میت هم وقتی متزلزل بود همون تام هم ورث می‌زد، اما مستقرن نه. ما یک ملکیت میتونم بفروشم، بله نه، اگر اون طرف فرض کرد دوباره بر میگردونم به اینها، میگه اونی که فروختی باید پس بدی. غرض این است که دو تا مسئله است، یکی ما تام داریم در برابر ناقص، یکی لازم داریم در برابر جائز. ملکیت ملکیت تام است، ناقص نیست، یعنی شش دونگ را مالک شد، این معنی ملکیت تام است. اما با چه ملکیتی، با چه عقدی؟ با عقد متزلزل، چون خیاری است دیگر. عقد جائز است، عقد متزلزل است، عقد مستقر که نیست، عقد لازم که نیست، عقد خیاری است. با عقد خیاری یعنی با عقد متزلزل، این خانه شش دونگ مال میت شد به ورثه رسید، پس تمام هست، اونم میتونن بفروشن، بله میتونن بفروشن، ولی اگر اون طرف فرض کرد اینا موظفن که مول خونه را به خریدار دوم بگن پس بده، از او پس بگیرن تحویل فروشنده اول بدن. نه ورثه بعد از اعمال، بعد اینکه ملک آمده به ملک میت، از ملک میت ملک ورثه میرسد، اگر چون اون شخص فسخ کرد دوباره این خانه از ملک میت ورثه به ملک میت منتقل می شود، از ملک میت به اون طرف منتقل می شود. این میت در این وسط حتما یک معبر باید باشد، برای اینکه ملک ملک متزلزل است، و اگر ابرام کردن که خب تثبیت شده است دیگه، از تزلزل افتاد. اما اگه ابرام نکردن فسخ کردن، فسخ اون عناصر چهارگانه رو باید داشته باشد، یعنی عوضین نباید تغییر بکنن، متعاوضان نباید تغییر بکنن، چون معنای رد همینه دیگه. خب پس این اشکال سوم هم با این وضع قابل حل است. اشکال چهارم این است که شما که میگید این میت کاملا جریانش محفوظ است، اگر فسخ شد میاد به ملک میت و از ملک میت به ورثه میرسد، یا از ملک ورثه خارج میشود به ملک میت میرسد، از ملک میت به طرف دیگه منتقل میشود، این با حقیقت فسخ سازگار نیست. چرا؟ برای اینکه ما یه بیعی داریم و یک فسخی. در جریان اجازه دو قول بود، که یا اجازه کاشف است یا اجازه ناقل. اگر اجازه کاشف بود معنیش این از همون اول صحیح است، اگر ناقل بود یعنی از الان صحیح است. اما در فسخ غالبا این قول را گرفتم که فسخ انحلال عقد است من الحین لا من الاصل. به چه نشانه؟ به شهادت این که این نماهای متخلل همه مال خریدار است. یعنی اگر کسی زمین را خرید و در این زمین کشت کرد و بعد از مدتی معلوم شد که این شخص فروشنده مغبون است، بعد از گذشت یک سال که اون خریدار در این زمین کشت کرد و از این زمین بهره برد، منافع زمین را استیفا کرد، معلوم شد که این فروشنده مغبون شده، حالا خیار قبل دارد. بعد از یک سال این خیار رو اعمال کرد و معامله رو فسخ کرد. این فسخ انحلال معامله است من الحین لا من الاصل. چرا؟ برای اینکه میگن این نماهای متخلله، این درآمدها و منافع یک سال همش مال خریدار است. معلوم میشه که از معامل فصل، حل معامل از اصل نیست. اگر از اصل باشد که تمام منافع مال فروشنده است. که این که میبینید میگن تمام منافع و درآمد مال خریدار است، معلوم شود فصل حل معامل است من الهین لا من الاصل. خب اگر فصل حل معامله من الاصل بود، حق با شماست که بابد اون عناصر چهارگانه رو حفظ میکردیم، یعنی سمن به جای مسمن، مسمن به جای سمن لحاظ عوضین، و باید یک طرفش میت باشد، یک طرفش خریدار اصلی از طرف متعاوضان. اما فصل حل معامله است من الهین، از الان به فصل معامله. الان کسی که مالک عوض یا معوض است برسه، نه میت. بر میت سهمی الان ندارن. که اگر حدوثاً میت طرف معامله بود، بقاءً میت هیچ سهمی ندارد. چون بقاءً میت هیچ سهمی ندارد، پس برام تمام حرف را الان ورثه او دارم میزنم. این سخن یک تحقیق نهایی دارد و یک تذکره نسبت به گذشته، که حالا تحقیق نهایی انشاءالله برای فردا به خواست خدا، همون تذکرش نسبت به گذشته همونه. و اون این است که فصل چه به لحاظ من الاصل باشد، چه به لحاظ من الهین باشد، اون عناصر چهارگانه شو باید داشته باشه. دو عنصر مربوط به عوضین است، دو عنصر مربوط به متعاوضان. چه در حدوث چه در بقا، اگر معامله فصل شد، سمن باید حتما به جای مسمن باشد و مسمن باید به جای سمن. متعاوضان هم همون بایه و همون مشتری باید باشد، وگرنه فصل نیست. چه فصل رو شما من الاصل بدونید چه من الهین بدونید، فصل فصل است. فصل اگر عقد جدید بود، بیع جدید بود، تملیک و تملک تازه بود، بله. اما فصل به عنوان صاحب کلیه هیچ پیامی ندارد الا حل معامله قبلی. همین. حالا این معامله را یه وقتی میگید یک هفته قبل منحل کرده، یه وقتی میگید الان منحل کرده، یه وقتی میگید یه سال قبل منحل کرده، یه وقتی میگید امسال معامله کرده، زمان و زمین در حقیقت فصل سهمی ندارد. اگر این عناصر چهارگانه بود، این میشه فصل. نبود فصل نیست. چه فصل من الاصل باشد چه من الهین، فصل اگر عقد جدید، بیع جدید، معامله جدید، تملیک و تملک تازه اینا بود، بله حق با شماست. اما فصل هیچ یک از این سمت‌ها رو ندارد. فصل فقط گشودن گره قبلی است. عقد و گرهی که قبلا بین این دو عوض و معوض از یک سو، بین این دو تا متعاوض از سوی دیگر، که این عناصر چهارگان محفوظ بود، مستقر شد. الان این همین به هم خورد. حالا یا یک سال قبل به هم بخوره یا امروز به هم بخوره. این با تذکر مطالب قبلی این شبه برطرف میشه. بله دیگر بدل او در اعمال، نه بدل او در اصل حقیقت. بدل او در اعمال همین برسن دیگه، دارن اعمال میکنن. اون چون اصل است، الان چون نمیشه گفت حالا میت که مرد انشاء ندارد نمیشه فصل بکنیم، نه، میت انشاء دارد. چرا؟ برای که بدل او که میت برسد انشاء میکنن. اینو در اجرا بدل او هستن، نه در تحلیل نهایی معنای فصل. فصل این عناصر چهارگانه رو باید داشته باشه. حالا اگر در مقام اجرا خود میت بود، خود میت نبود، بدل او. مثل این که اگر سمن طرف شد بدل او، مسمن طرف شد بدل او، مایه طرف شد بدل او، مشتری طرف شد بدل او، ولی بدل این عناصر چهارگانه باید محفوظ باشه. اختصاصی به متعاوضان ندارن، عوضین هم همینطوره. الحمد لله رب العالمين.